سمعی بصری قسمت اول
مارس 1995 نیوتن غربی ماساچوست. لیموزین تد کاپل مجری برنامه نایت لاین در شبکه ABC تلویزیون جلوی در منزل ماری توقف کرد، درست کنار جدول پوشیده از برف پیاده رو. در آن برهه از زمان ماری دائما از صندلی چرخدار استفاده می کرد. دیگر عادت کرده بود که پرستارها او را مثل کیسه گونی سنگین از صندلی روی تخت بگذارند و برعکس. سرفه کردنهایش موقع غذا خوردن شروع شده بود. جویدن برایش کار شاقی بود. پاهایش از کار افتاده بودند و حس نداشتند. ماری دیگر پیاده روی نکرد. با وجود این هنوز هم زیر بار نمی رفت که افسرده و غمگین شود، روحیش را از دست بدهد و خودش را ببازد. در عوض تبدیل به پدیده‌ای شده بود به نام جاذب العقاید، درست مثل سائق گیرهای بالای آسمان خراش ها. همه عقایدش را با سرعت هرچه تمامتر روی کاغذ یادداشت های زرد، پاکت های نامه، پوشه و کاغذ پاره ها می نوشت. او فلسفه های گوناگون در مورد زندگی زیر سایه مرگ را در قالب جملات کوتاه می نوشت. بپذیر هم آنچه را که قادر به انجامش هستی، هم آنچه را که قادر به انجامش نیستی. گذشته را همان گونه که گذشته بپذیر، بی آنکه در صدد نفیش برایی، بی آنکه خواهان خلاصی و فرار از آن باشی. بخشایش خود و دیگران را بیاموز. تصور نکن که دیگر برای انجامش دیر شده. بعد از مدتی موری صاحب بیش از 50 جمله قصار شده بود که آنها را با دوستانش سهیم شد. یکی از استادان دانشگاه براندیز، دوست و همکار موری به نام ماری استاین، مجذوب این جملات قصار شد و آنها را برای گزارشگر نشریه بوستون گلوب فرستاد. آن گزارشگر هم چاپشان کرد و مقاله ویژه‌ای در مورد داستان زندگی ماری نوشت. مقاله‌ای با عنوان آخرین کلاس درس استاد، مرگ استاد. این مقاله چشم یکی از تهیه کنندگان برنامه تلویزیونی نایت لاین را گرفت و شیفته‌اش شد. آن را به تد کاپل که در کلمبیای واشنگتن اقامت داشت نشان داد و گفت نگاهی به این مقاله بینداز. بقیه جریان را هم که می دانید. حضور فیلم بردارها در سالن پذیرایی و لیموزین تد کاپل جلوی در خانه ماری. خیلی از دوستان و آشنایان و خیشان و اعضای خانواده ماری دور هم جمع شده بودند تا تد کاپل را از نزدیک ببینند و زمانی که آن مرد مشهور وارد خانه شد، همهشان هیجان زده قوقایی را انداختند. همه جز ماری که صندلی چرخدارش را خودش به جلو می راند. ابروانش را بالا انداخت و با صدای وزین، آهنگین و بلندش همه سر و صداها را خواباند. تد، قبل از موافقت با انجام مصاحبه باید امتحانت کنم. وقتی آن دو وارد اتاق مطالعه شدند، سکوتی شرمبار همه جا را فرا گرفته بود. در اتاق بسته شد. بیرون در اتاق یکی از دوستان زیر لبی گفت هی مرد، امیدوارم تد با ماری راه بیاید. دیگری گفت من امیدوارم ماری با تد راه بیاید. داخل اتاق ماری از تد کاپل خواست که بنشیند. تد دستهایش را روی هم گذاشت و بعد آنها را روی پاهایش قرار داد و لبخند زد. ماری شروع کرد. برایم از چیزهایی حرف بزن که در قلبت جا دارند.
در قلبم؟
کاپل پیرمرد را با دقت از نظر گذراند و محتاطانه گفت
بسیار خوب،
و از فرزندانش صحبت کرد. آنها در قلبش جا داشتند، مگر نه؟ موری گفت خوب است، و حالا در مورد باورهای مذهبیت، ایمانت. کاپل معذب شد.
معمولا با آدمهایی که تازه آشنا شده ام در این موارد صحبت نمی کنم.
ماری در حالی که از بالای عینکش با دقت تد را نگاه می کرد گفت
تد، ما من دارم میمیرم. وقت زیادی ندارم.
کاپل خندید. درست است. ایمان.
او قطعه ای از مارکوس اورلیوس نقل کرد. چیزی که قویان به آن اعتقاد داشت.
موری سرش را به نشانه فهم مطلب تکان داد. کاپل گفت.
حالا اجازه بده من از تو سوالی بپرسم. آیا تا به حال برنامه مرا دیده ای؟
موری شانه هایش را با بی تفاوتی بالا انداخت.
فکر کنم دوبار.
دوبار؟ فقط همین؟
دلخور نشو. برنامه اپرا را فقط یک بار دیدم.
خب همون دوباری که برنامه ام را دیدی چه فکری کردی؟
موری مکس کرد.
راستش را بگویم؟
بله.
فکر کردم که از خود متشکر هستی. خود شیفته.
کاپل از شدت خنده منفجر شد و گفت
من زشتر از آنم که خود شیفته باشم.
دوربین ها به سرعت روی ریل ها حرکت کردند و جلوی شومینه اتاق نشیمن قرار گرفتند. یک طرف شومینه کاپل نشسته بود، طرف دیگر هم موری. کاپل کت و شلوار آبی ترتمیز و اتو کشیده‌اش را به تن داشت و موری هم پلوور بافتنی خاکستری و نامرتبش را. نپذیرفته بود که برای مصاحبه لباس شیک و مرتب بپوشد و گرین بشود. فلسفه موری این بود که مرگ نباید شرم‌آور باشد. او آرایش و پیرایش را رها کرد. از آنجایی که موری روی صندلی چرخدار بود، دوربین هرگز تصویر پاهای بیجانش را نگرفت و از آنجایی که هنوز قادر به حرکت دستانش بود، عادت داشت موقع حرف زدن هر دو دستش را تکان دهد. هنگام شرح چگونگی رویارویی با پایان زندگی، با حرکات دست شور و هیجان عمیق قلبیش را ابراز می کرد. او اظهار داشت.
تد، وقتی این داستان شروع شد از خودم سوال کردم آیا می خواهم از زندگی کناره گیری کنم، مثل کاری که خیلی ها انجام می دهند، یا این که می خواهم زندگی کنم. من انتخاب کردم که می خواهم زندگی کنم، یا حداقل سعی کنم که زندگی کنم. راهی که میخواهم با افتخار، وقار، متانت، جدیت، شجاعت، شوخ طبعی و حفظ آرامش و خونسردی ادامهش بدهم. بعضی روزها گریه میکنم و گریه میکنم و به حال خودم تأسف میخورم و ماتم میگیرم. بعضی روزها خیلی عصبانی و بد اخلاقم، اما چون این روزهای زیاد طول نمیکشد. عاقبت به خود می آیم و می گویم می خواهم زندگی کنم. تا حالا که توانستم از پس این قضیه برایم، آیا قادر خواهم بود باز هم ادامهش بدهم؟ نمی دانم. اما با خودم شرط بستم که ادامهش دهم.
به نظر می رسید که کاپل عمیقاً جذب موری شده. او در مورد احساس پستی و حقارتی سوال کرد که موقع رویارویی با مرگ گریبانگیر انسان می شود. موری ناگهان گفت
ببین فرد.
بعد به سرعت کلامش را تصحیح کرد.
یعنی تد.
کاپل خنده کنان گفت
خب در مورد احساس حقارت ناشی از مواجهه با مرگ.
آن دو در مورد زندگی بعد از مرگ صحبت کردند، در مورد افزایش وابستگی موری به دیگران. موقع خوردن، نشستن و حرکت و جابجایی واقعاً احتیاج به کمک داشت. کاپل پرسید موری در رابطه با مرگ تدریجی و عذاب آورش بیش از همه از چه چیزی وحشت دارد. موری مکس کرد. بعد پرسید که آیا میتواند رک و بی پرده در تلویزیون حرف بزند و کاپل این اجازه را به او داد و گفت
بفرمایید.
ماری مستقیم به چشمان مشهورترین مجری کشور امریکا چشم دوخت.
خب تد، به زودی یک نفر باید ما تحتم را بشوید.
برنامه جمعه شب پخش شد. شروع برنامه با تصویر تد کاپل بود از پشت میز کارش در واشنگتن. صدای تد با تقویت کننده صوتی قوی تر و تأثیر گذارتر شده بود. او گفت:
موری شوارتز کیست؟ و چرا اکثر شما در این دقایق پایانی شب طالب این هستید که چیزی راجع به او بدانید؟
و من هزاران کیلومتر دورتر در خانم نشسته بودم و با بی‌توجهی تلویزیون را از کانالی به کانال دیگر می زدم. این کلمات را از تلویزیون شنیدم: موری شوارتز کیست؟ و سر جایم میخکوب شدم.